فوق الجنارة أزنجة ترجمه آیات الله متعال در اینجا می فرماید مثل هم که مثل الذی استوقد نارا. حالات و صفات آنها مانند کسی است که آتش را در داده و آتش دور و بر او را روشن گرداند الله نورشان را برد و در میان انواعی از تاریکی ها رهایشان کرد که نمی بینند. بعد از صم بکم عمی فهم لا یرجعون. آنها مانند داستان کسانی است که مانند کرها و گنگها و کورها هستند که راهی بازگشت به سوی یا داستان آنها مانند داستان کسانی است که منتظر باران شدیدی هستند که از آسمان فرو ریزد یا از آسمان بریزد و در آن انواعی از تاریکی ها رعد و برق می باشد که آنها از بیم مرگ انگشتان خود را در گوشه هایشان داخل می کنند تا از صدای صاعقه در امان بمانند. خدا از هر طرف کافران را در محاصره خود داده و ایشان را فرا گرفته است. آیت نمبر 20 یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه. نزدیک است آذرخش یا نور آسمان چشمانش را برباید. هرگاه که پیش پای ایشان روشن می شود و پیش می روند و چون الله متعال با تاریکی ها ایشان را احاطه کرده بر جای خود اینها می مانند و پیش رفته نمی توانند. ولو شاء الله لذهب. اگر خدا می خواست گوش و چشمان ایشان را از میان می برد، چون خداوند بر هر چیزی توانا و قادر است. بعد از ترجمه آیات های متذکره یا آیات های مذکوره میخوام که مختصرا در تفسیر این آیات ها بپردازم. مثل هم که مثل الذی استوقد نارا. حالت آنها مانند کسی است که آتشی را در شب تاریک افروخته یا در شب تاریک آتشی را در داده تا در روشنی نور آن راه را از بیراهه بشناسند و تمیز بکنند و به منزل مقصود برسند. قرآن در تشبیه حال منافقان فرمود استوقد نارا، آنها در شب تاریک آتش را در دادند یا روشن نمودند. والله مطال نغفت كي استوقد نورا انها نوري را روشن ساختن بلکه گفت که ناری را آتشی را روشن ساخت. چونکه در این تعبیر قرآن کریم استوقد نارا اشاره به مستقبل آنهاست، وقتی اونا آتش را در دادند و تا از روشنی آن استفاده بکنند، لیکن آتش خاموش شد، حرارت آتش باقی است ولی روشنی آتش از بین رفت. اشاره است به طرف معال و مستقبل منافقین که سرانجام آنها مستحق آتش دوزخ خواهند بود. چون که در اینجا نگفت که استوقد نوراً نورا، بلکه گفت استوقد نارا، نار روشنی از او از بین می رود ولی نوری از او باقی نمی، نور از او از بین می رود ولی حرارت و گرمایش او باقی می ماند. و اینا پس با مو هدفی که یا با همان هدف و غرضی که آتش در داده بودن تا بتوانن در روشنی آن راه را از بیراه امتیاز بکنند و تمیز بکنند، لیکن به هدف خود نرسیدند، چون در تاریکی دوباره باقی ماندن و غرق شدن. در استوقد نارا اونا آتشی را در دادن و یا افروختن. استوقد صیغه مفرد، لیکن جنس منافقا مراد است یا نوعی از منافقا. استوقد نارا اونا آتشی را در دادند و افروخت، تلاش کرد که آتش را شعله‌ور و زبانه کش سازد، آتش خوب شعله‌ور شود. و این استوقده اصل مصدر از استیقاد است، استوقده یا استوقد و استیقاد، معنایش افروخته شدن و افروختن است، در دادن و در داده شدن. آتش را در بدهد یا در داده شود، او را گفته می شود استیقاد. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. هنگامی که آتش اطراف آنها را روشن ساخت، خداوند آن را خاموش می سازد. آتش را خاموش ساختن آتش دوزخ با اسباب یا وسایل مختلفی، اسباب چون باد تندی می خیزد آتش را با خود می برد، و یا باران درشتی یا باران رگبار فرو می ریزد آتش را خاموش می سازد. پس آتش با سردی و خاموشی مبدل یا عوض می شود، خاموش می گردد. و هدف و مقصد کنها می خواستن آن را دنبال کنن، به هدف خود نمی رسن. و بار دیگر اینا در تاریکی وحشت سرگردان و سردرگم باقی می مانند. ذهب فلما اضاءت ما حوله، وقتی که آتش اطراف آنها را روشن ساخت، اونا خوش شدن. وقتی که الله متعال با اسباب و وسایل مختلف آتش اونها را از بین برد یا خاموش ساخت، اونا بار دیگر در وحشت تاریکی ها سرگردان و سردرگم و حیرت زده و شگفت‌انگیز باقی ماندن. ذهب الله بنورهم، در اینجا اونا آتش در دادن، آتش در عربی به معنای نار است، نار آتش میگوین، لیکن الله متعال گفت که ذهب الله بنورهم، نگفت که ذهب الله بنارهم، آتش اونا را از بین برد، نگفت، بلکه گفت که ذهب الله بنورهم، نورهم. در این تعبیر کلام پاک یا در این تعبیر الهی اشاره است که خداوند نور را از آنها میبرد و آنها به نور باقی میمانند، ولی آتش در حقشان باقی است. نور آتش از بین میرود، بیشتر برایتان گفتم. و هدف اونها دو چیز بود، یکی استفاده از نور آتش و دوم استفاده از گرمایش و حرارت آتش. و از یکی که مقصد بزرگ آنها بود که تا در روشنی آتش به هدف و مقصد خود برسن، نتوانستن. البته آتش یعنی گرمایش یا حرارت آتش باقی ماند، باقی ماند. ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و اونا را در تاریکی های گذشت که اونا لا یبصرون، نمی بینند، دیده نمی توانند. تاریکی شب و تاریکی باران و تاریکی که از خاموش شدن نور به وجود می آید و تاریکی ابرها، اینا گفته میشه ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی هایی که بالای یک دیگر هستن و تاریکی هایی که تا بر تا به تا، یا اینکه بالا مرتب بالای یک دیگر. بعد از سم بکم عمیون فهم لا یرجعون، سم گفته می شود جمع اسم به معنی کر، اینا کر هستند، خوبی ها را نمی شنوند. سم اسم کرها هستند، کر هستند، شنواییشان از بین رفته، خوبی ها را نمی شنوند. بکم جمع ابکم، ابکم معنی گنگه ها هستند، نمی توانند سخن نیک بر زبان آورند، چونکه گنگ است و نمی تواند حرف بزند یا سخن بزند. از خاطر سخن نیک یا مفیدی را بر زبان آورده نمی تواند. عمیون عم جمع اعما هستند، معنی نابینا و کوران. اینا کور هستند، در مقابل حق کور هستند، حق را دیده نمی توان، حق را دیده نمی توان. نتیجه چیست؟ فهم لا یرجعون، سمون بکمون عمیون. اینا کرها، کورها و اینا کرها، گنگها و کورها هستند. پس نتیجه ایست که فهم لا یرجعون، پس آنها باز نمی گردند. چرا باز نمی گردند؟ بخاطر که همه وسایل درک حق یا وسایل ادراک حق و حقیقت را از دست دادند. وسایلی که می توانستند به ذریعه آن اینا به حق و حقیقت برسند، ولی وسایل را از دست دادند. لذا اینا دور از حق و دور از حقیقت هستند. توضیح این مثال در اینجا که مثالی که مطابق حال منافق است، مثالی که مطابق حال منافق است. و من در بدایه در درس‌های خود گفتم، وقتی که شروع شد و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر تا آیات بستیکم یا ایها الناس اعبدوا، در این آیات یا در این آیات ها ذکر ویژگی ها یا اوصاف و حالات مخصوص منافقین بود که اونا فریبکار هستن، اونا مکار هستن، اونا استهزاگر هستن، مسخره میکنن، اونا مفسدین هستن، اونها لاینین و تاینین بر صحابه هستن، بر صحابه لعن و تان میکنن و غیره. و در اینجا الله متعال با بیان دو مثال او اوصاف یا خصوصیات و یا ویژگی های آنها را توضیح و تشریح میکند، چونکه مثال همیشه برای توضیح مسائل پیش کرده می شود. انسان می تواند با مثال به حقایق یا به حقیقت یک مسئله یا به حقیقت حقایق برسد یا واقعیت ها را درک بکند. در اینجا در این مثال توضیح مثال، مثالی که مطابق حال منافقان است. مثال اول مثال کسی است که آتش را در داده یا افروخته، چون در تاریکی شدید بود و نیاز مبرمی به آتش داشت و با کمک و همکاری کسی دیگری در می داد یا می افروزد در می دهد، چرا که او وسائل لازم را در اختیار ندارد که خود به تنهایی آتش را در می دهد. و هنگامی که آتش را در می دهد و آتش اطراف یا دوری بر او را روشن می گرداند و موقعیتی که او در آن قرار دارد یا قرار گرفته مشاهده میکند در دوروبر خود و در اطراف خود و اماکن امن و خطرهایی که او را تهدید میکند یا تهدید میکرد ملاحظه می نماید، میبیند که خطرات از کدام طرف است و کدام خطرهای این را تهدید میکرد. با روشن شدن آتش این دور بر خدا ملاحظه میکند و موقعیت خود را تثبیت میکند. خطراتی که او در تصور و در خیالش میآید اونها را هم دیساید میکند یا تعیین میکند. خلاصه این که از آتش افروخته خود بهره میبرد و چشمانش روشن میگردد و گمان میکند که آتش در اختیار اوست، لذا به هر گونه ای که بخواهد از آتش استفاده کرده میتواند. در همین حالت یا در آن حالتی که او قرار دارد، خداوند رو نور و روشنایی او را از میان میبرد و خوشحالیش به غم و حزن مبدل میشود و در تاریکی شدید و آتش سودان باقی میماند و او در انواع و انبوه از تاریکی ها قرار می گیرد. تاریکی شب، تاریکی ابرها، تاریکی باران، تاریکی که از خاموش شدن آتش به وجود آمده. پس حال چنین فردی یا حال چنین کسی چگونه خواهد بود در تاریکی های چارگانه یا تاریکی های بالای تاریکی باقی بماند؟ حالت این شخص چگونه خواهد بود؟ این یک مثال است. شخصی آتش در داد، خوشحال شد که از روشنی از او بهره ببرد، استفاده بکند. ناگهان الله متعال روشنی و او را از بین برد، نور و روشنی او را از بین برد و او در تاریکی های تلاطم یا مسلسل باقی ماند پس حالت او شخص چگونه می باشد؟ الله متعال منافقان را به همان شخص تشبیه داد. منافقان نیز چنین حالی دارند. نور ایمان آنها ظاهری بود. اونا گفتن که آمنا و من الناس من یقول آمنا. نور ایمان آنها ظاهری بود تا حدی توانستن از این نور ظاهری استفاده بکنن که جانشان محفوظ باشد، مالشان محفوظ باشد و عرض و عزتشان محفوظ باقی بماند. لیکن در قلب ایمان نداشتن، بنابراین طور موقت از آن نور استفاده کردن، طور موقت، و بدین وسیله جان و مال و عرض و عزت و آبرو و حیثیتشان در امان ماند. یعنی از یک نوع یا یک قسم از امنیت در دنیا اونا برخوردار شدن یا یک نوع از امنیت را به دست آوردن در دنیا، حالشان در دنیا. مثل حال کسی که آتش را در داد و توانست موقعیت خود را تثبیت بکند، جوانی و خطر را دساید بکند یا تعیین بکند. اینها هم در دنیا توانستن با اظهار ایمان ظاهری که در قلب وجود ندارد از آن استفاده بکنند در دنیا، با حفاظت جان و مال و عرض و عزت و آبرو و حیثیت شد. در چنین حالت، وقتی که منافق در چنین حالت قرار دارد، ناگهان مرگ بر آنها حمله میکند، یا مرگشان یا مرگ او آنها فرا رسد، مرگ بیاید. وقتی که مرگ میآید بالای آنها، عذاب فراوان، غم و اندوه اونها را در محاصره خود میکشاند و آنها را فرا میگیرد از هر طرف. یاتیه من کل جانب، از هر طرف میآید. تاریکی قبر، تاریکی کفر، تاریکی نفاق، تاریکی معصیت ها و گناهان بر آنها چهره میشود، غالب میشود. قسم که اون شخص در چار تاریکی باقی مانده بود، تاریکی شب، تاریکی ابر، تاریکی باران، تاریکی خاموش شدن آتش که به وجود آمده بود. اینا منافقان هم وقتی که مرگشان فرا رسد یا مرگ بالا اینها حمله بکند، اینها را غم و اندوه و عذاب از هر طرف محاصره میکند و فرا میگیرد. تاریکی قبر، تاریکی کفر، تاریکی نفاق، تاریکی معصیت ها و گناه ها بر آنها غالب میآید، آنها را از هر طرف احاطه میکند. بعدن به دنبال همه این تاریکی ها، تاریکی های چارگانه، بعد از این تاریکی های چارگانه چیست؟ آتش جهنم است که جایگاه بدی است. آتش جهنم آنها را در آغوش یا در محاصره خود میگیرد یا در آغوش خود میگیرد. و از اینجاست که الله متعال در مورد آنها میفرماید صم بکم عمی فهم لا یرجعون. اینا سم هستن، بکم هستن، عمی هستن، فهم لا یرجون. اینا بازگشتی ندارن یا باز گردانده نمی شدن. لا یرجون، نمی گردن. دوباره غرق در تاریکی ها و سپس غرق در آتش جهنم که جایگاه بدی هست و اینا برای همیش و دائم در آن باقی میماند میمانند، چون اینها مسلمان نیستند، چون اینها منافقین اعتقادی هستند، منافقین عملی نیستند. و اگر منافقین عملی میشد در آن صورت یک آپشن بگوین یا اینکه یک راهی برای نجاتشان ممکن بود، با نفاق عملیشان برای آنها سزا داده میشد، جزا داده میشد، سپس بعد از پاکی ممکن بود به جنت بیاید. لیکن اینا منافقین اعتقادی هستند و همیش و برای ابدان و برای ابد و دوام در آتش جهنم باقی میمانند. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق. اب مثال اولی را ما توضیح دادم و تطبیق دادم در حال به حالت منافقین. حال منافقین و صفات منافقین و وضعیت منافقین همچون وضعیت شخصی است که آتش را در دادم و از آن استفاده جزئی نموده و سپس در تاریکی یا در تلاطم تاریکی باقی ماند. منافقان هم در جهنم برای همیش و ابدی و دائمی باقی میمانند. یا مثال آنها مانند مثال کسی هست، یا حالت او منافق مانند کسی است، مانند شخصی است که به باران تندی گرفتار شده که در آن انواع از تاریکی ها وجود دارد، تاریکی شب و ابرها و تاریکی باران و و غیره. سیب گفته می شود باران تند یا باران رگبار، یعنی مسلسل که به تندی و و به تسلسل فرو می آید. تشبیه قرآن کریم در این آیت او کسیب من السماء و آیت 17 سوره رعد با باران این مناسبت است که هر یک از قرآن و باران، هر یک از قرآن و باران، هر دو به ذات خود رحمت و مایه خیر و برکت و سعادت مردم است. هر یک از اینها، باران یا قرآن، اینا در ذات خود رحمت و مایه خیر و سعادت برای مردم هاست. اما این رحمت یا این مایه خیر و سعادت الهی به ضرر و زیان قلبهای فاسد و ناسالم و زمین شورزار مرتب می شود، یا اینکه ضرر با آنها می رسد. اگر باران بیاید زمین شورزار باشد، هیچ چیزی از او زمین سد نمی شود. قرآن وقتی که آمد، قلبهایی که فاسد بود و سالم یا تندرست نبود، پس همانند و زمینی که صلاحیت بیرون آوردن گیاها یا نباتات را ندارد، قرآن وقتی که آمد، قلبهای فاسد و فاجر و قلبهای مرضی و ناسالم، اینها هم نتوانستن از این قرآن استفاده مثبت یا از این نعمت ها استفاده درستی بکنن. چون قلب سالم ناسالم و قلب فاسد نمیتواند از این نعمت رحمت الهی که قرآن است از آن استفاده بکنه. پس منافقین تشبیه منافقین در این آیت کریمه و کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق او کسیب مانند باران تند و رگبار و تیز من السماء از طرف آسمان که فرود می آید به ذات خود این باران رحمت است و گاهی این باران بنابر ناسالم بودن یا شورزار بودن زمین زمین از این استفاده کرده نمی تواند چون که در زمین صلاحیت بیرون آوردن نباتات یا گیاه موجود نیست هر قدر باران شدید باشد و زیاد باشد باز هم نمی تواند تشبیه داد منافقین همانند زمین شورزار است و تشبیه داد قرآن به باران باران تند و رگبار قسمی که زمین شورزار از باران استفاده کرده نمی تواند همچنین منافقان نتوانستند از رحمت الهی که عبارت از قرآن است استفاده مثبت از این نعمت بزرگ بکنند یا اینکه نتوانستند از این رحمت الهی استفاده درستی به دست بیاورند برادران و خواهران و بیننده های عزیز و شنونده های گرامی این تشبیهات قرآنی است او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق ما گفتم که ظلمات نفاق ظلمات کفر ظلمات شرک و غیره اینها باقی ماندن رعد گفته می شود یا رعد صدایی است از ابر به گوش می رسد برق عبارت از نوری درخشنده ای است که از تصادم ابرها برمی خیزد و مشاهده می شود ابرها با هم وقتی که تصادم می کند از آن برقی به وجود می آید قرآن کریم تعبیر کرد و رعد صدای تند یا صدایی که از ابرها به گوش می رسد برقون نوری درخشنده ای که از استحکاک یا از تصادم ابرها برمی خیزد و دیده می شود اینا وقتی که تشبیه هنوز جاری است یجعلون اصابعهم فی آذانهم منافقا از نور قرآن از نور درخشنده قرآن از صدای واشگاف قرآن قرآن وقتی که آمد قرآن تشبیه به باران است وقتی که نور درخشنده قرآن فرود آمد و صدای فلک شگاف قرآن به گوش اینها رسید و دعوت با واسطه پیامبر گرامی اسلام علیه السلام با گوش اینها تنین افگند با گوش اینها رسید اینها چی کردن بجایی که از این نور درخشنده و از این صدای فلک شگاف قرآن استفاده بکنن بلکه برعکس یجعلون اصابعهم فی آذانهم انگشت هایشان را در گوشه هایشان داخل میکنن من الصواعق حذر الموت قسمی که او شخص از ترس رعد و برق آسمانی انگشتان خود را در گوش داخل میکنن حذر الموت از جهت خوف مرگ آنها از ترس مرگ انگشت هایشان را در گوش خود می گذارند و داخل می کنند تا صدای وحشت انگیز سایقه ها را نشنوند اینها منافقین هم همچو شخصی مانند همان شخص که از رعد و برق آسمانی خوف دارد، انگشتان خود را در گوش داخل می کند، منافقین هم از نور درخشنده قرآن و صدای فلک شگاف قرآنی اونا انگشتان خود را در گوششان داخل نمودند و از این رحمت الهی نه استفاده نکردند فقط، بلکه از نور درخشنده قرآن محروم ماندند. ناگهان موتشان فرا رسید و از موت می ترسند. اصابع جمع اصبع است، اصبع با کسر همزه به معنی انگشتان، آذان جمع اذن به معنی گوشه ها، صوایق جمع صایقه، صایقه عبارت از غرش و صدای شدید از آسمان است، عبارت از غرش و صدای شدید یا صدای شدید از آسمان است. لفظ صایقه در قرآن به سه معنا استعمال می شود. گاهی صایقه گفته می شود مرگ، قسمه که در این آیت کریمه در سوره زمر آیت 86 الله متعال می فرماید فصایق من فی السماوات و من فی الارض. فصایق به معنای مرد، مرگ شامد، مرد کسی که در آسمان ها بود و کسی که در زمین بود. وقتی که سور در او در سور دمیده می شود، سور دمیده می شود، اسرافیل سور می دمد، در او وقت است که کسانی که در آسمان و زمین هستند همه بیهوش و با موت خود می میرند. این سور اولی یا نفخه اولا گفته می شود. و صایقه به معنای عذاب هم استعمال می شود، مثل این آیت کریمه الله متعال می فرماید در سوره فصیلت فقل انذرتکم مثل صاعقت عاد و ثمود، ما شما را می ترسانیم از صاعقه، از عذابی که بالای قوم، بالای عادی ها و ثمودی ها، بالای قوم هود و بالای قوم صالح علیه السلام آمد. فقل بگو ای پیامبر انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، من شما را ترساندم و می ترسانم از عذابی که با مهمانند عذاب عادی ها و ثمودی ها، همانند عذابی که بالای قوم هود و قوم صالح علیه السلام عادی ها و ثمودی ها آمد. سوم صاعقه به معنای آتش هم در قرآن استفاده شده و به معنای آتش هم آمده، قسمی که در این آیت کریمه در سوره رعد آیت نمبر 13 موجود است و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء. الله متعال آتش را می فرستد، آتش به آن کسی می رسد که الله می خواهد، به آن کسی آتش می رسد الله سبحانه و تعالی می خواهد. آنچه را که ذکر شد در واقع نتایجی است که از صاعقه حاصل می شود. اگر ما به معنای آتش بگیریم یا به معنای مرگ بگیریم یا به معنای عذاب بگیریم، صاعقه را با سه معنایی که در قرآن استعمال شده و این معنی سیگانه نتایج صاعقه است، نتیجه صاعقه است، چون صاعقه در اصل صدای مهیب و رهیب و صدای خطرناک و شدیدی از آسمان را گفته می شود، صدای شدیدی که از آسمان است که آتش، عذاب و مرگ همه اینها نتایج از تأثیرات آن است. در حقیقت صاعقه صدای خوفناک و صدای شدید از طرف آسمان است و این صدا همراه با آتش، عذاب و مرگ به طور نتیجه و به طور تاثیرات از آن باقی میماند. برادران و خواهران و بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، در آخر آیت الله متعال می فرماید والله محیط بالکافرین. الله متعال کافران را از هر طرف احاطه می کند. الله متعال با کافران احاطه دارد، کافران در محاصره پروردگار قرار دارد، بیرون رفته نمی تواند و آنها هر کجا برود، هر جا برود، در محوطه علم و قدرت پروردگار متعال قرار دارند و نمی توانند از محوطه قدرت و علم پروردگار بیرون برود. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نور برق نزدیک است که چشمهای آنها را برو باید. خطف گفته می شود ربودن، خطف یخطفو به معنای الخطف، به معنای ربودن است. و از این لفظ گرفته می شود اختطاف کسی، اختطاف به معنای اختطافگرا که میگن، به معنای رباینده های انسان، رباینده های انسان ها. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک است که نور برق چشمه های آنها را برو باید. یختفو به معنای ربودن، خطفا و اختطافا به معنای ربودن چیزی با شتاب و سرعت. چیزی را شما با سرعت برا میبرین و میرو باید و با تیزی میبرین، این را گفته می شود اختطاف. اختطافگرا هم بسیار با چستی و چالاکی شخصی را ناگهان از زمین می بردارد و داخل موتر می اندازد و فرار می کند. همچنین در اینجا یختفو همانند از اوست. ابصار چشمه ها، دیدگاه یا دیدگان، در اینجا مراد بینایی چشم است، نه که فیزیکی چشم. یعنی یخطف ابصارهم، الله متعال نور چشمان اینها را می رواید، ناگهان از بین می برد. کل ما اضاء لهم مشوا فیه، هر وقتی که برق در میان این تاریکی ها رای آنها را روشن گرداند و پیش می روید. اما زمانی که روشن رای اینها روشن نشود، اینها در تاریکی خود باقی می ماند. اضاء معنیش روشن گردید یا روشن کرد. کل ما اضاء لهم، هر وقت و هر گاهی که برای آنها روشن کرد در میان این تاریکی ها، یا روشنی با وجود آمد در میان این تاریکی ها، اینا با پیش می رو. کل ما اضاء لهم مشوا فی. اظلما و اذا قامو اظلما به معنی تاریک گردید، تیره شد. قامو توقف کردن یا توقف میکنند، استاد میشود. هر وقتی که تاریکی پیش روی اینها را خیره میکند و تیره میکند، اینها بریک میگیرند، توقف میکنند، استاد میشوند، پیش رفتن نمیتوانند. الله متعال گفت که ولو شاء الله لذهب بسمعهم. اگر الله متعال، اگر خدا میخواست با صدای مهیب و رهیب و با صدای خوفناک رعد نیروی شنوایی اینها را از بین می برد و بر اثر نور برق نور چشمای اینها نابود می شد یا نور چشمایشان را نابود می کرد اگر الله می خواست. ولی این کار نشده است، نور چشمان اینها را از بین نبرد، چون اسباب بدون اراده خداوند مؤثر نمی باشد، چون خدای متعال نخواست، چون خدای متعال نخواست. اسباب اگر موجود هم باشد ولی الله نخواهد نمی شود. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. و نمی خواهی شما اراده نمی کنی چیزی را مگر آن چیزی که الله بخواهد. مشیت و اراده انسان ها مرتبط با مشیت پروردگار و اراده پروردگار است. اگر بخواهی کاری را انجام بدهی ولی اراده خداوند متعال در آن شامل نباشد، هرگز انجام داده نمیتواند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ولو شاء الله لفعل لكن الله ما شاء. عربا میگوین مقوله عربی، انا اشاء انت تشاء والله يفعل ما يشاء. ما میخواهم تو میخواهی، ولی آن چیزی میشود که الله میخواهد. نه مشیت تو کار آمد و نه مشیت تو، و همان چیز به وجود می آید و انجام می گیرد که الله می خواهد. نخواسته ما و نخواسته تو و نخواسته احمد و محمود. ان الله علی کل شیء قدیر. همانا خداوند متعال بر هر چیز تواناست و در برابر هیچ چیز و هیچ کاری عاجز نیست یا ناتوان نیست. و تمام کائنات توان و نیروی آن را ندارد که در راه اراده و مشیت پروردگار متعال موانی را ایجاد کند و هیچ مقاومتی در برابر فرمانش وجود ندارد یا نیست، چون که و قادر و قدیر و مقتدر است. قادر و قدیر و مقتدر است. و قاهر و قادر و قدیر و مقتدر است. از این خاطر در دنیا هیچ چیزی و هیچ کاری موانع در اراده او ایجاد کرده نمی تواند یا در مقابل فرمانش مقاومت کرده نمی تواند، چون الله متعال فعال لما یرید است، یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید است. آنچه بخواهد هرچه زودتر گانه ما یرید است، آنچه بخواهد هرچه زودتر و با قدرت هرچه بیشتر به انجام میرساند. اش معنی موجود نیست. از خاطر الله متعال در سوره فاطر آیت 44 میفرماید و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض. هیچ چیزی در آسمان ها و در زمین، هیچ چیزی وجود ندارد که الله متعال را ناتوان و عاجز بسازد. چرا؟ بخاطر که انه کان علیما قدیرا. زیرا که الله متعال علیم داناست، میداند، از احوال با خبر است، قدیر قدرتمند است. و مقتضا یا تقاضای قدرت اوست که او عاجز نیست، ناتوان نیست. الله متعال نیرومند، مقتدر، قدرتمند، قدیر، قاهر، قادر بر همه چیز است. هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست که خدا را ناتوان و عاجز بسازد، بخاطر که او دانا و تواناست. در این مثال هم یکاد البرق یختفو بخاطر توضیح احوال منافقین است. و این حالت منافقین را در این مثال چنین توضیح میده: هنگامی که اوامر و نواهی و وعد و وعید قرآن را منافقین میشنوند، انگشتان خود را در گوشهایشان داخل میکنند و از امر و نهی قرآن و وعد و وعید قرآن رو میگردانند، زیرا اینها هشدارهای قرآن را به دست کم میگیرند یا هشدارهای قرآن آنها را میترساند و وعده هایش آنها را پریشان می نماید و پریشان می سازد. از این خاطر ممکن است شخص یا فرد که گرفتار باران رگبار یا گرفتار صاعقه، آواز خطرناک و مهیب و رهیب یا گرفتار رعد و برق شده است، نجات بیابد یا نجات یابد. اما منافقان نجات پیدا نمی کنند، چرا که خداوند از هر سو آنها را احاطه خود قرار داده و اونها نمی توانند از محوطه قدرت و از محوطه علم او بیرون فرار بکنن یا نجات بیابن. اما شخصی که مبتلا یا گرفتار باران رگبار و آواز تند و تیز و رعد و برق است، ممکن است نجات بیابد، زیر سنگ خدا پنهان بسازد و نتیجتا نجات بیابد. اما منافق به هیچ وجهی و به هیچ صورتی نمیتواند از این از قدرت پروردگار، از محاصره و از احاطه یا از محوطه قدرت او فرار بکنند و نجات بیابند. بیننده های گرامی و شنونده های عزیز، پس این حال منافقا بود، مختصرا خدمت شما عرض کردم. پس آنها نمی توانند از دست خدا فرار کنند و او را ناتوان یا عاجز و درمانده سازند، بلکه خداوند اعمال آنها را ثبت کرده و آنها را به سرای به سزای اعمالشان خواهد رساند. در این آیت ها ما در درس گذشته گفتم که 15 ویژگی یا 15 حالات یا 15 نشانی منافقین را ذکر نموده. ما از جمله بعض از نشانی های آنها را که از آیت های آیت ها با آن صراحتا دلالت میکند خدمتتان ذکر میکنم و بعد از درس را توقف میدم. از آیت هشتم تا آخر آیت بیستم، یعنی تا آیت بیستیکم، ابتدای آیت بیستیکم، در ارتباطی یا در مورد گروه سوم که عبارت از منافقا هست و بیان ویژگی ها و کارشکنی های آن هست، که در این آیت ده نشانی، در این آیت ها ده نشانی برای منافقا شمرده شده که آیات به آن صراحتا دلالت میکند. و پنج صفات دیگری که از این آیات ها السياق و سباق آیت ها استنباط کرده می شود یا استفاده کرده می شود. نشانی اول در آیت نمبر 9 بود، در آنجا ذکر کرد که اونها فریب می دهند، یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، که آنها فریبکاران مکاری هستند، خدا، که همه وقت در فکر فریب مردم می باشند. نشانی دوم همچنین در آیت 9 ذکر شده، و هم لا یشعرون، اینا شعور ندارن، نادانن، که آمده درک حقایق و حقیقت و واقعیت ها نیستن. نشانی سوم در آیت نمبر 10 است، در اونجا گفت که در نمبر 10 که در دل اینها مرض است، فی قلوبهم مرض، مرض درونی دارد، مرض باطنی دارد، که به شنیدن آیات الهی بیماری ایشان افزایش می‌یابد، زیاد می‌گردد. بجای قرآن در ذات خود شفا است، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن در ذات خود شفا است، ولی برای منافقان که اونها قلبشان فاسد است، مرضی هستند، مرض درونی دارند، اونها قرآن برایشان نه صرف شفا نیست، بلکه قرآن در بیماری آنها افزایش میدهد یا زیاد میکند. نشانی چارم در آیت 11-12 است، در اونجا قرآن کریم میگوید که الا انهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، اینا افراد فساد پیشه و افراد ویلگرد و افراد مفسد، و در عین حال خود را مصلح میدانند، میگویند که انما نحن مصلحون، مفسد هستند و مفسدیت خود را یا فساد پیشگی خود را، ویلگردی خود را اینا درک کردن نمی توانند. نشانه پنجم در آیت 14 است، دورنگی آنها، اونها همیشه دوچهره هستند، دروخ، هر لحظه رنگشان تبدیل می شود و خود را به هر فرقه اونا می چسبانند و با آنها ایجست، یا اینکه با آنها کنار می آید، با کفار کفار هستند، با مسلمان مسلمان، با منافقین همرازشان منافق، با هر کسی اونها با فاسد فاسد هستند، با ناساله ناساله، با ویلگرد ویلگرد، با فاجر فاجر، با فاسق فاسق، با هر گروهی و با هر نوعی از انسان ها اینها کنار می آید. نشانه نمبر 8 در آیت، این هم در آیت نمبر 14 ذکر شده که اینها اهل تمسخر و اهل استهزا هستند، و در تمسخر مردم اینها استادند و از تمسخر مردم اینها لذت میبرند، از جمله نشانی هایشان. نشانه نوم اینها در آیت نمبر 15 در امور دین اینها حیران و سرگردان و سردرگم هستند، و در انتخاب راهی درست اینا ناکام هستند، لذا زلالت را در عوض هدایت اینها انتخاب نمودند. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى. نشانه نمبر 10 اینا طالب هدایت نیستند و در امور دین به تحقیق نمی پردازند تا در هدف خود برسند، یا اینکه راه راست را پیدا بکنند و از آن خود نماید. این چندین آیات بود که ما مختصرا برای شما تفسیر کردم. از الله متعال امید میکنم که ما و شما و همه مسلمان ها را توفیق هدایت نصیب بکند تا بتوانیم در راه درست را انتخاب نماییم که سبب نجات دنیا یا سبب نجات در دنیا و در آخرت ما شود. و باید ما گروه های مخالفین چون منافقین و کفار را به صورت درست شناسایی کنیم و آنها را بشناسیم تا بتوانیم از کفر کفار و از نفاق منافقین خود را در امان و در حفظ نگاه بداریم تا از نفاق دور باشیم و از کفر و معصیت ها دور باشیم. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باران عزیز بفرمایید اگر کدام سوال داریم.